در یک رشته حملات در مناطق مختلف افغانستان به شمول شهر کابل بیش از 50 تن کشته شدند و رئیس جمهور ایران از آمادگی کشورش برای مبادله احتمالی یک نفتکش بریتانیایی با یک نفتکش ایرانی سخن زده است. سلام، من ستار فروغ هستم. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با فهرست از مطالب و گزارش ها برمی گردم. نخست خبرهای افغانستان و جهان با آرش همایون.
صبح امروز در فاصله یک ساعت 3 انفجار پیهم در شهر کابل صورت گرفت. در نتیجه حملات بر تأسیسات نظامی در ولایت تخار حداقل 32 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. نخستین رئیس جمهور انتخاب شده به طور دموکراتیک در تونس به عمر 92 سالگی وفات کرد. مشروع خبرها. صبح امروز در فاصله یک ساعت 3 انفجار پیهم در شهر کابل صورت گرفت و در نتیجه آن 11 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، از طریق تویتر نوشته است که قربانیان این انفجارات همه افراد ملکی هستند. مسئولیت حمله انتحاری در منطقه دسپیچری شهر کابل را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مسئولیت دو حمله اول در چهارراهی ملی بس را جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر را در صدر مطالب این برنامه خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با جنرال جوزف دنفورد لوی دریستیز ایالات متحده آمریکا در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این ملاقات هر دو جانب در زمینه مبارزه با تروریسم، تأمین صلح و ثبات در افغانستان و اهمیت منافع مشترک که اساس مناسبات دو کشور را تشکیل می‌دهد بحث و تبادل نظر کردند. جنرال جوزف دنفورد قبلا به حیث قمندان نیروهای ایساف در افغانستان ایفای وظیفه کرده و تجربه خوب از وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه دارد. در نتیجه حملات طالبان بر تأسیسات نظامی در ولایت تخار، حداقل 32 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. محمد اعظم افضلی، منشی شورای ولایتی تخار، امروز به رادیو آزادی گفت: مولوی کرامت الله، یک عضو شورای ولایتی تخار، در صحبت با آژانس خبری دی پی ای جرمنی تعداد کشته شدگان این حملات را 43 پلیس خوانده است. مقامات محلی امنیتی این رقم را تایید نکردند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. مقامات ولایت غزنی میگویند در نتیجه دو حمله هوایی در آن ولایت به مخالفان مسلح تلفات و خسارات وارد شده است. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت: یک موتر هاموی مملو از مواد انفجاری طالبان که میخواستند توسط آن یک حمله را در اطراف ولایت غزنی انجام دهند هدف قرار گرفت و از بین برده شد. همچنان در یک حمله دیگر در ولسوالی گیرو 3 طالب کشته و یک دستگاه مخابره آنها از بین برده شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این ادعا را نادرست خوانده به رادیو آزادی گفت در ولایت غزنی همچون رویداد صورت نگرفته است. سومین جشنواره گل کچالو امروز در ولایت بامیان برگزار شد. در این جشنواره که در مرکز ولایت بامیان دایر شده بود، به شمول وزیر زراعت و مالداری برخی از مقامات حکومت افغانستان اشتراک داشتند. طاهر زهیر، والی ولایت بامیان، در این مراسم گفت کچالو محصول عمده زراعتی ولایت بامیان است و این جشنواره هر ساله به هدف تشویق دهاکین، افزایش کشت کچالو و یافتن بازار مناسب برای آن برگزار می شود. به گفته مقامات وزارت زراعت، آنها تلاش میکنند تا یک بازار ثابت و مشخص را برای کچالوی ولایت بامیان در خارج از افغانستان پیدا کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کارنل فروتات دیپلمات رومانیایی و رئیس هماهنگی این آژانس را تا تعیین یک رئیس جدید برای این اداره سازمان ملل متحد به حیث سرپرست این آژانس تعیین کرد. یوکیا امانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 22 جولای به عمر 72 سالگی وفات کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک اعلامیه که امروز نشر شد گفته است هیئت رهبری این آژانس به خاطر اطمینان از فعالیت آرام این اداره کرنل فروتا را به حیث سرپرست عمومی الا آغاز کار رئیس جدید تعیین کرده است. یوکیا امانا از سال 2009 میلادی به این سو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می بود و مدت خدمت وی در ماه نوامبر سال 2021 میلادی به پایان می رسید. بیجی کایت اسبسی نخستین رئیس جمهور انتخاب شده به طور دموکراتیک در تونس به عمر 72 سالگی وفات کرد. آقای اسبسی که در سال 2014 میلادی به حیث رئیس جمهور تونس انتخاب شده بود امروز در یک شفاخانه نظامی آن کشور وفات کرده است. به گفته دفتر ریاست جمهوری تونس وضعیت صحی رئیس جمهور خوب نبود و برای سومین بار در جریان یک هفته شب گذشته به شفاخانه انتقال داده شده بود. بعد از برکناری زین العابدین بن علی رهبر دیکتاتور تونس در سال 2011 میلادی که به جنبش بهار عرب بر ضد دیکتاتوران در شرق میانه به شمول مصر و لیبیا منجر شد، بیجی کاید اسبسی یکی از شخصیت‌های شناخته شده سیاسی تونس به شمار می‌رفت. و خبر آخرین که کوریای شمالی دو راکت را صبح امروز به استقامت بر فایر کرده است. لوی دریستیز کوریای جنوبی میگوید این دو راکت از شهر ساحلی جنوبی وانسون در کوریای شمالی به استقامت بر فایر شده و بعد از گرفتن 50 کیلومتر ارتفاع و پیمودن 430 کیلومتر به بحر فرود آمده است. این نخستین پرتاب راکت توسط کوریای شمالی بعد از ملاقات اخیر کیم جونگ اون رهبر این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا محسوب می شود. رهبران این دو کشور حدود دو ماه قبل با هم ملاقات کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی، سپاس که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک رشته حملات در مناطق مختلف افغانستان به شمول شهر کابل بیش از 50 کشته بر جای گذاشته است.
در هر سه حمله تروریستی که صبح امروز انجام شد در مربوطات حوزه 16 و حوزه 9 تمامشان افراد ملکی هدف قرار داده شدند متاسفانه.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد انفجارهای امروز در کابل می گفت. در پیوند به این انفجارها با یک کارشناس امنیتی نیز صحبت کرده ایم.
زمانی که مردم افغانستان به خاطر صلح و ثبات با هم نزدیک میشه، دشمنای مردم افغانستان همچون حملات سازماندهی میکنند تا پروسه صلح را سبوتاژ بسازند. دوم، ضعف وجود داره در بخشای کشفی.
نمایشگاه صنایع دستی زنان بجا شده غرب افغانستان در ولایت هرات گشایش یافته است.
ما از بجا شدگان قور هستیم. برای اولین بار که به اینجا ما آمدیم شرکت کردیم که خاطر این کار دستی صنایع ما فروش بره است.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران از آمادگی کشورش برای مبادله احتمالی یک نفتکش بریتانیایی با یک نفتکش ایرانی سخن زده است. دو برنامه هفتگی هم داریم، حقوق کودک و آشیانه، که در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در سه انفجار در شهر کابل بیش از 10 تن کشته و اضافه از 45 نفر زخمی شدند. دو انفجار در منطقه چهارراه میلی بس در ناحیه 16 شهر کابل و یک انفجار در منطقه دیسپیچری در ناحیه 9 شهر کابل رخ داده است. مقام ها گفتند که یکی از انفجارها در ناحیه 16 ناشی از حمله انتحاری بوده که در آن موتر حامل کارمندان وزارت معادن افغانستان هدف قرار گرفته است. وزارت داخلی افغانستان گفته که در انفجار در منطقه دیسپیچری از موتر بمبگذاری شده استفاده شده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر. شهر کابل در فاصله یک ساعت صبح امروز گواه 3 انفجار پی هم بود که تلفات نیز به همراه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید حمله نخست انتحاری بود و با استفاده از یک راد موترسایکل در چهارراهی میلی بس مربوط حوزه 16 هم موتر حامل کارمندان وزارت معادن و پترولیم را هدف قرار داد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید که انفجار دوم نیز در همین ساحه صورت گرفت، اما انفجار سوم که ناشی از موتر بم بود در منطقه دیسپچری مربوط حوزه نهم امنیتی رخ داده است. با گفته آقای رحیمی در این رویدادها 11 فرد ملکی کشته و 45 دیگر زخمی شده اند.
در هر سه حمله تروریستی که صبح امروز انجام شد در مربوطات حوزه 16 و حوزه نهم، تمامشان افراد ملکی هدف قرار داده شدن. متاسفانه حمله اول و دوم هر دویش طالبای تروریست انجام داده. تمام کسایی که در اوج صدمه دیده او افغان است و افراد ملکی است.
در این حال نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم در یک اعلامیه گفته که در حمله اولی بس حامل کارمندان این وزارت هدف قرار گرفته و در آن 8 کارمند وزارت معادن و پترولیم کشته شدند. بر علاوه شهر کابل در ولایت های تخار و ننگرهار نیز امروز حوادث خونین به وقوع پیوسته است. محمد اعظم افضلی معاون شورای ولایتی تخار به رادیو آزادی گفته که در حمله طالبان بر بخش های نظامی این ولایت 32 نیروی امنیتی افغان جان باختند. همچنان عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در پیام به رسانه ها گفته که در انفجار بالای یک موتر در ولسوالی خوگیانی 6 زن و 3 کودک کشته شده و 4 فرد ملکی دیگر جراحت برداشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حملات را محکوم کرده و گفته که دشمنان این کشور با انجام این حملات دشمنی آشکارشان را یک بار دیگر با مردم ثابت ساختند. شاهدان عینی رویدادهای امروز در شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
ما مینانبای هستم، ما در 20 متریش هستیم. انفجار زیاد قوی بود، خیلی زیاد صدمه دیدیم پارچال ما.
اسمم محمد اسماعیل است. یک دم خاکباد شد که خستیم، همین جا بر آمدیم، یک نفر شهید شده بود، یکی هم زخمی شده بود، یک تام از خارجی ها زخمی شده بود. دو موتر خارجی همینجا استاد بود.
در نزدیک به یک ماه اخیر این ششمین رویداد انفجاری و انتحاری است که در شهر کابل رخ می دهد. پیش از این حملات انتحاری و مسلحانه در تنگی ترخیل در برابر در ورودی پوهنتون کابل و بالای بخش لوجستیک وزارت دفاع نیز صورت گرفته بود که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. طالبان مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز در منطقه دیسپچری را پذیرفته و ادعا کردند که 9 تبع خارجی در این حمله کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در صحبت با رادیو آزادی اما گفت که در دو حمله دیگر در چهارراهی میلی بس شهر کابل آنان دست ندارند.
مسئولیت انفجار در منطقه دیسپچری کابل را طالبان پذیرفتند و مسئولیت دو انفجار دیگر را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. شورای ولایتی تخار میگوید بیش از 30 پلیس در ولسوالی اشکمش کشته شدند. طالبان دیشب بالای نیروهای امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. اما ولسوال اشکمش میگوید در این حمله حدود 20 نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش دارد.
بر اساس گفته‌های شورای ولایتی تخار که حوالی ساعت 10 بجه شب گذشته طالبان مسلح در منطقه خوجه بنکشا بالای بیز نیروهای امن و نظم آمد و در منطقه قره‌تپه بالای پسته‌های پلیس ملی و پلیس محلی حمله کردند و تلفات سنگینی را به نیروهای دولتی وارد کرده اند. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار امروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله طالبان مسلح 24 تن از سربازان امن و نظم آمد و 8 تن از سربازان پلیس ملی کشته شدند و شماری هم لادرک هستند. از سوی دیگر عبدالقیم قانی ولسوال اشکمش ولایت تخار میگوید که در این حمله طالبان مسلح 16 تن از نیروهای دولتی به شمول سربازان امن و نظم آمد و پلیس ملی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند.
تا شب جنگ شب بود که متاسفانه تلفات به نیروهای امنیتی وارد شده به دو بیز قره‌تپه و به بیز خواجه بنکشا. پلیس نظامی ما و پلیس ملی ما حدود 20 نفر کشته و زخمی دارد. از دیز تقامات ساعت 10:40 دقیقه توسط قطعه سرخ طالبا که مجهز با لایزر هستند. این حملات هجومی بالای دو بیست از چهار طرف حمله کردند.
با این حال دکتر احمد ولی راسخ رئیس صحت عامه ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون 9 زخمی به شفاخانه ولایتی تخار انتقال داده شدند که 6 تن آنان سربازان نیروهای دولتی هستند و یکی آن خانم می باشد. خواستیم که در رابطه دیدگاه مقام‌های محلی ولایت تخار را نیز با خود داشته باشیم، اما با سعی و تلاش زیاد موفق نشدیم. تاکنون طالبان مسلح در پیوند با موضوع چیزی نگفتند. ولسوالی شکمش به طرف جنوب غربی ولایت تخار قرار داشته و یکی از ولسوالی‌های نامن این ولایت به شمار می‌رود و همواره شاهد رویدادهای خونین میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح باشد و در زمان ولسوالی یاد شده با ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز و ولسوالی نهرین ولایت بغلان سرحد دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. یک رشته حملات در مناطق مختلف افغانستان در کمتر از 24 ساعت به شمول شهر کابل بیش از 50 کشته بر جای گذاشته است. در سه انفجار صبح امروز در شهر کابل بیش از 10 تن کشته و اضافه از 45 نفر زخمی شدند. در همین حال شماری از کارشناسان امنیتی در کابل به این باورند که به علت پیشرفت در روند صلح و ضعف مدیریتی و استخباراتی چنین حملات انجام می شوند. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان است. او به رادیو آزادی گفت حکومت باید بخشای استخباراتیش را تقویت کند تا جلو این گونه حملات گرفته شود. نسیم شفق با این کارشناس امنیتی صحبت کرده است. محمد آگل مجاهد در آغاز گفت
از زمانی که مردم افغانستان به خاطر صلح و ثبات با هم نزدیک میشه، گپای صلح نتیجه میده، نتیجه بخش میشه، دشمنای مردم افغانستان و گروه هایی که منافعشان در جنگ است همچون حملات سازماندهی میکنند تا پروسه صلح را سبوتاژ بسازد. دوم ضعف وجود دارد در بخشای کشفی. زمانی که دشمن پلان میگیره شما داخل دشمن نفوذ ندارین، از پلانهایشان خبر نمیشین، با وجود 18,000 نیروی امنیتی که به داخل شهر کابل و اطراف کابل امنیت تامین امنیت میکنه، ریاست عمومی امنیتی ملی در کابل وجود داره، ریاست استخبارات پلیس است، ریاست کشف وزارت دفاع است، ریاست های مبارزه با جرایم است و بخشای کلان کشفی که محاسبه بکنید تا 40,000 نفر در شهر کابل وظیفه اجرا میکنه.
حالا ما هم بحث ما همی است آقای مجاهد،
دار صورت میگیره.
بحث ما هم همی است، همی نیروهایی را که شما گفتین اینا فعالیت داره، علت چی است که اینا جلوگیری نمیتونن؟
بدون شک ده ضعف مدیریت است. تا زمانی که شما نیروهای کشفی و استخباراتی حکومت افغانستان از لحاظ کمیت و کیفیت بالا نبرین، بدون شک تراکم پلیس، تراکم وسایل، راههایی که به داخل شهر کابل زیاد است و اینا را تحت پوشش قرار ندین، شهر کابل توسط کمرهای امنیتی تحت پوشش قرار ندین، اگنتهای در داخل شهر و اطراف و داخل دشمن نداشته باشین، بدون شک شما نمیتونین از همچین حملات جلوگیری
بکنین. آقای مجاهد، یک موضوع دیگه وی که بعضا حملات را هیچ کس مسئولیتش را هیچ گروهی نمیگیرد، مثلا حمله امروز کابل، حمله متربمی که در دسپچری شده طالبان ادعا کردند حمله را و گفتند که 9 خارجی را دو حمله کشتن، اما دو حمله پی هم دیگری که در چاره ملی بس در مربوط حوزه 16 هم شد، هیچ کس یا هیچ گروهی تا حالا مسئولیت این حملات را نگرفتند. علت در چی است به نظر شما؟
که در افغانستان نه تنها طالبا بلکه بیش از 20 تا 22 گروه تروریستی بین المللی که در کشورهای خودشان جای پای ندارن آمدن در افغانستان و مردم افغانستان به خاک خون میکشانند. طالبان هم در بعضی وقت که حمله را انجام میتن، زمانی که میبینن که تلفات ملکی است او را به دوش نمیگیره، ولی در مجموع بسترسازی از طرف طالب و حکومت افغانستان که نمیتونه جلوگیری بگیره و طالبان هم بستر آماده کردند تا سایر گروه تروریستی در افغانستان فعالیت بکنند.
محمد آگل مجاهد یک کارشناس امنیتی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
5:20 عصر به وقت کابل است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار خبرهای ورزشی دو برنامه هفتگی هم پخش میشوند: حقوق کودک و آشیانه. لوی دریستیزان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا امروز در کابل با رهبران حکومت افغانستان دیدار کرده و روی مبارزه علیه تروریسم و تلاش‌های صلح افغانستان گفتگو کردند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است. در همین حال به اساس گزارش ها او مسوده توافقنامه احتمالی آمریکا با طالبان را با رئیس جمهور غنی شریک ساخته است و این مسوده نگرانی های را نزد حکومت افغانستان ایجاد کرده. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
جنرال جوزف دنفورد رئیس کمیته لوی درستیزان آمریکا در کابل است و امروز با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در ملاقات آقای دنفورد با رئیس جمهور غنی در خصوص مبارزه با تروریسم، صلح و ثبات افغانستان و اهمیت منافع مشترکی که اساس مناسبات میان دو کشورند بحث و تبادل نظر شد. دو جانب همچنان روی بلند بردن ظرفیت و مهارت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و حمایت از این نیروها برای رسیدن به اهداف مشترک بر ضد تروریسم و افراط‌گرایی صحبت کردند. آقای دنفورد با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دیدار داشت. در اعلامیه این ریاست آمده که در ملاقات آقای عبدالله با جنرال جوزف دنفورد و جنرال نیکولا پاتریک کارتر لوی درستیز برتانیا روی مبارزه بر ضد تروریسم و پروسه صلح صحبت شد. مقامات افغان و آمریکایی در حال روی پروسه صلح افغانستان صحبت می کنند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در کابل است و مسوده یک توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان را با رئیس جمهور غنی شریک ساخته است. یک مقام آگاه به واشنگتن پست گفته است که رئیس جمهور غنی هفته گذشته شکایت کرد که مسوده توافق که میان آمریکا و طالبان تهیه شده حاوی وعده های میاندهی طالبان و سازش های بزرگ از سوی آمریکا است. به گفته همین منبع، بزرگترین نگرانی رئیس جمهور غنی وعده آمریکا در مورد آزادی 13,000 زندانی طالب و عنوان کردن طالبان به حیث امارت اسلامی است. همچنان این توافق حاوی خروج با امن عساکر آمریکایی و فاقد تعهد درباره نیروهای افغان و بعض نکات دیگر است که غنی آن را خدشه‌دار ساختن حاکمیت و صلاحیت‌های حکومت فعلی می‌داند. رئیس جمهور غنی همچنان حراس دارد که مبادا انتخابات ریاست جمهوری پلان شده برای ماه سپتامبر لغو گردد. دیدار لوی درستیز آمریکا از کابل همچنان در حال صورت می‌گیرد که جنرال سکات میلر، قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، هفته گذشته در مصاحبه گفته بود تمرکز وی بالای این است که از مبدل شدن مجدد افغانستان به پناهگاه تروریستان جلوگیری کند و نتیجه تلاش‌ها در افغانستان باید به گونه‌ای باشد که منافع ملی آمریکا و متحدینش و امنیت آنها یقینی گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایران از آمادگی کشورش برای مبادله احتمالی یک نفتکش بریتانیایی با یک نفتکش ایرانی سخن زده است. حسن روحانی گفته است که تهران به دنبال تنش با کشورهای اروپایی نیست. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران به آمادگی کشورش به تبادله تانکرهای نفت توقیف شده با بریتانیا اشاره داشته و هم به گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا آمادگی نشان داده است. آقای روحانی در بیاناتی که در وبسایت رسمی حکومت ایران منتشر شد گفته است ما خواهان تنش با کشورهای اروپایی نیستیم. او گفت اگر بریتانیا اعمال نامناسبش به شمول کار اخیرش در جبل الملل طارق را متوقف سازد، پاسخ ایران هم در تطابق با اقدام آنها خواهد بود. تنش‌ها میان ایران و برتانیا بعد از آن اوج گرفت که نیروهای بحری شایی برتانیا به تاریخ 4 جولای یک تانکر نفت ایران را که تیل را به سوریه انتقال می‌داد در نزدیکی جبل طارق توقیف کردند و ایران در پاسخ به این عمل به تاریخ 19 جولای یک نفتکش با بیرق برتانیا را در تنگه هرمز با 23 سرنشین توقیف کرد. این تانکر و 23 سرنشین آن از همان روز به این طرف به اتهام تخطی از قوانین بحری بین المللی در بندر عباس نگهداری می شوند. برتانیا در پاسخ به این اقدام از متحدین اروپاییش خواست یک ماموریت بحری را برای حفاظت و باز نگهداری راه‌های انتقالات بحری ایجاد کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است در صورت به گفته وی متارکه یا توقف در تحریمات وارده آمریکا بر ایران، تهران آماده مذاکره با واشنگتن خواهد بود. او گفت در این بخش بعضی کشورها میانجی‌اند، ولی آنها خود میگویند میانجی نیستند و فقط نظر خود را اراحه می کنند. ارسال پیام ها میان دو طرف در این بخش صورت گرفته است و ادامه خواهد یافت. حسین دهقان، یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران، به تلویزیون الجزیره گفته است ایران به هیچ وجه با واشنگتن مذاکره نخواهد کرد. به گفته وی، ماموریت اتحادیه اروپا در خلیج فارس منتج به یک مقابله خطرناک خواهد شد.
نمایشگاه صنایع دستی زنان بجو شده غرب افغانستان در ولایت هرات گشایش یافت. این نمایشگاه به مناسبت 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان راه‌اندازی شده است. زنان بجو شده که صنایع دستیشان را در 30 غرفه به نمایش گذاشتند، امیدوارند که این نمایشگاه بتواند زمینه را برای معرفی و فروش بیشتر تولیداتشان فراهم کند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
زنان بیجاشده داخلی در ولایت هرات با کمترین امکانات صنایع دستی شامل پوشاک، مواد غذایی و وسایل تزئینی را در نمایشگاه صنایع دستی زنان زون غرب افغانستان به نمایش گذاشتند. تولیدات زنان در 30 غرفه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. رحیمه و گل افروز، دو تن از زنان بیجاشده داخلی، بر نتایج این نمایشگاه مبنی بر فروش و بازاریابی تولیداتشان چشم دوختند.
ما از بیجاشدگان قور هستیم، برای اولین باره که به اینجا ما آمدیم شرکت کردیم که خاطر این کار دستوری صنایع ما به فروش برسیم.
حکومت ما کمک کنه که ما مشکلات رفع شه، مصرف زیادی به سر اینا ما بکردیم، زحمت زیادی بکشیدیم، برای 5 ماه 6 ماه ما اینا جور کردیم که امینا فروش برسیم.
اسپوجمه وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، در هنگام افتتاح این نمایشگاه میگوید که تمرکز این وزارت روی توانمندی اقتصادی زنان به ویژه بیجاشدگان داخلی از طریق برگزاری این نمایشگاه هاست.
هدف اصلی تقویت بنیه اقتصادی زنا هست و تمام گروه های زنا را در بر میگیره که از جمله زنهای بیجاشده، زنان معلول را هم شامل میباشند.
ولایت هرات در غرب افغانستان به کانون توجه بیجاشدگان داخلی مبدل شده است. هزاران خانواده بیجاشده داخلی از ولایت‌های غور، بادغیس، فرا، فاریاب و هلمند در زیر خیمه‌ها و در شرایط بد اقتصادی زندگی می‌کنند. ناامنی و خشکسالی دو دلیل عمده این شمار از بیجاشدگان به ولایت هرات گفته می‌شود. مریم جامیل عمدی، مسئول اتاق تجارت و صنایع در زون غرب، به نتایج مثبت شرکت زنان بیجا شده در نمایشگاه ها تاکید می کند.
پیام ها و نظریات شما.
ما برای کسای خلاصی مشوری گوشپنده کاری امریکا برادری محترم، ما یک دکترهای بایلی ملال در ما کار میکرد، دواها بسازا مردم پارده بود از طریق بایلی ملال. همه دکترهای ما مردم پس در ملکان یارایی کنه یا در ملکان یک کلی زر کنه ولایتی سری پول زنگ دی میره در میدان ورده که دکترها خیلی کنه. چرا دکترهای ما مردم خط کردی؟ بخاطر چی خط در مردم سری پول؟ دکترها اینجا آمده بود به مردم مسلمان ها همه تو دوا برده بود بیخی در مردم دوا سر خورده بود برادر، یا اما دکترهای ما رو پس رهان کنه یا کلینیک ما رو در ملکان دیر کنه، یا در منطقه ما یک مکتب دیر کنه یا کلینیک دیر کنه. یه مکتب داریم منطقه ما بیخی مچال سریم بیخواب شده چوبات کنه که یه تشت
عبدالسمیر سلطانی هستم از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا. یک پیام دارم عنوانی عبدالله و غنی. فساد اداری در دفاتر مدیریت های کادر پرسنل وزارت دفاع به عوض خود رسید. به خاطر اجرای کار قانونی و رسمی پول دلاری مطالبه می نماید. به جای قانون در ریاست کادر پرسنل فساد حاکم است. به خاطر فساد است که مردم از حکومت وحدت فاصله گرفتند. بر یاد خدای فساد و پول طلبی و رشوت گم کن.
مرتضی احسانی از ولسوالی کجران ولایت دایکندی. مشکل را در امرای کجران قندار بسته است. در بازار مواد خوراک پیدا نمی شود. مواد خوراک از قندار به کجران می آید. رای کجران بسته است. طالبان بسته کرده. دکتر نداری مریضان ما را بسته است. به هیچ جایی نمی رسود. صدای ما را به محسلین برسنیم.
پیام های برخی از شنونده های ما بود. 5:30 عصر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
صبح امروز در فاصله یک ساعت 3 انفجار پیهم در شهر کابل رخ داد و در نتیجه آن 10 تن کشته و زخمی شدند. در نتیجه حملات بر تأسیسات نظامی در ولایت تخار حداقل 32 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با لوی دریستیز ایالات متحده آمریکا در ارگ ریاست جمهوری در کابل ملاقات کرد. ریاست اجرایی افغانستان می گوید طالبان اگر مذاکرات مستقیم با حکومت را آغاز کنند می توانند در انتخابات ریاست جمهوری ماه میزان در این کشور اشتراک کنند. در نتیجه انفجار در ولایت ننگرهار 9 عضو یک خانواده کشته شدند. سیومین جشنواره گل کچالو امروز در ولایت بامیان برگزار شد. رئیس جمهوری ایران میگوید تهران برای تبادله احتمالی کشتی‌های نفتکش با بریتانیا و مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا حاضر به گفتگو است. بوریس جانسون توسط ملکه الیزابت دوم رسما به حیث صدر اعظم جدید بریتانیا تایید شد و امروز نخستین اجلاس کابینه اش را دایر کرد. کوریای شمالی دو راکت را صبح امروز به استقامت بحر فایر کرده است. و بیجی کاید اسپسی نخستین رئیس جمهور انتخاب شده به طور دموکراتیک در تونس به عمر 92 سالگی وفات کرد.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم چند خبر ورزشی با جاوید حسنزاده.
آینه روز ورزش.
فدراسیون وشو افغانستان میگوید که در دهم ماه روان خورشیدی رقابت‌های آزاد وشو در ولایت کابل آغاز می‌شود. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها به مناسبت 100 سالگرد استرداد استقلال کشور برگزار می‌شود.
تنها میان کابل نیست بلکه یک تعداد از ولایت‌ها به مسابقات اشتراک می‌کنند. بار اول نیست البته بار سوم مسابقات مدارج می‌کنیم.
آقای یورش گفت که در آخرین این رقابت ها با کسانی که مقام اول دوم و سوم را کسب کنند تحایف و تقدیرنامه نیز توزیع می شود. قرار است فردا تیم الف کرکت افغانستان 4 مسابقه یک روزه اش را در برابر تیم الف بنگلادش برگزار کند. 2 بازی قبلی را افغانستان و 1 بازی را بنگلادش برنده شده است. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که اگر تیم افغانستان یک مسابقه دیگر را نیز برنده شود سریز جام را از آن خود خواهد کرد.
افغان لوبغاری
حتی میگه تیم افغانستان تلاش میکند که سریز جام را برنده شود. در ترکیب تیم ملی کرکت بنگلادش بازیکنان مهم نیز حضور دارند. تیم افغانستان پیش از آغاز این مسابقات در مسابقات 4 روزه نیز تیم بنگلادش را شکست داده است.
5:34 دقیقه عصر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی برنامه حقوق کودک پخش می‌شود. بعد دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه این هفته حقوق طفل را اختصاص داده ایم به اهمیت واکسین در زندگی کودکان. توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا معدومی تقدیم می کند.
طفل که تازه به دنیا می آید از مراکز صحی در افغانستان کارت واکسین به دست می آورد و با هر بار واکسین شدن تاریخ روز واکسینش در کارت درج می گردد. ملالای باشنده ولایت هلمند که مادر 8 طفل است می گوید که 3 طفلش را واکسین نکرده است، اما از وقتی که به کابل آمده است 5 طفل دیگرش را منظم به مراکز صحی برده و واکسین نموده است.
اونجا نمی فهمیدیم واکسین نبود، هیچ نمی کسی میگفت که واکسین است، نه نیست، دا کو بودیم نه. علی خو اینجا که اومدیم د کلینیکا جور شو باز برای من نشاند که این تو واکسین میشه وشتو کار بیان اون واکسین کن.
این طفلا رو که واکسین نکردی اینا حال چطور هستن؟
بیخی دیگر رقم هستن، بی دماغ هستن. یکی 12 ساله است، یکی 11 ساله است، یکی 10 ساله است، شیر با شیر است، لاغر هستن، آیت لاغر هستن. ببینید زود مریض هم میشن، دیگه دماغش نم دیگه رقم هستن، گپ هیچ قبول نمی کنه که ما گپ برش نمی زنم، او دیگه کار میکن.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه در مورد برنامه های واکسین در افغانستان معلومات داده میگوید که سالانه به چی تعداد اطفال در افغانستان واکسین می شوند؟
تقریبا ما در بخش واکسین دا نوع واکسین شامل کردیم که در برابر دا مرض کشنده دوری طفولیت و وقایه میکنه اطفال و همچنان خانم ها و دخترانی که سنشان از 15 تا 45 ساله باشد برای از اونا واکسین تیتانوس تطبیق میکنیم. دو قسم برنامه داریم، یک برنامه ما به نام برنامه روتین یا روزمره یاد میشه که تقریبا سالانه در حدود 1.5 میلیون طفل ما تحت پوشش قرار میتیم توسط واکسینی که ما قبلا نام بردیم از او. و یک برنامه دیگه ما کمپاینا است که توسط کمپاینا ما اطفال زیر 5 سال واکسین میکنیم و برای از اونا ما واکسینای پولیو تطبیق میکنیم و تقریبا هر 2-3 سال بعد ما تای کمپاینا واکسین سرخکان هم تطبیق میکنیم که تقریبا سالانه 1.5 میلیون طفل از دمی واکسین روزمره برشان تطبیق میشه و در هر کمپاین تقریبا 2 میلیون طفل زیر 5 سال واکسین پولیو را میگیره و در هر 2-3 سال بعد تقریبا در حدود 17 میلیون طفل واکسین سرخکان دریافت میکنه.
به گفته آقای ایوب در سراسر افغانستان به تعداد 2020 مرکز صحی فعالیت میکند که در پهلوی خدمات صحی دیگر برنامه های واکسین نیز به گونه رایگان در این مراکز عملی میگردد. همچنان آن ده خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند تحت پوشش برنامه دیگر قرار می گیرند که واکسین خانه به خانه است که در هر منطقه توسط کارکنان صحی عملی می گردد. سالانه برنامه های آگاهی دهی از اهمیت واکسین در سراسر افغانستان از سوی وزارت صحت عامه به راه انداخته می شود تا خانواده ها از اهمیت واکسین آگاهی حاصل کنند و اطفالشان را برای واکسین کردن به مراکز صحی بیاورند. تزریق صحیح و به موقع واکسین از ابتلا شدن به بعضی بیماری‌ها جلوگیری